صفحه 50. 1. قرار است همسران نیازهای عاطفی همدیگر را برطرف کنند. می‌دانم دروغ دانستن این امر مخالف بسیاری از توصیه‌های محبوب ازدواج است. هدف من این نیست که سابقه کاری کسی را خراب کنم. کارشناسان برجسته‌ای در زمینه روابط هستند که الگوهای کلی خود را بر اساس برطرف کردن نیازها بنا نهادند. اما من باید آنچه را حقیقتاً به آن باور دارم بیان کنم. و حقیقت آن است که شما و همسرتان به یکدیگر نیاز ندارید. آنچه زندگی‌های مشترک بیش از همه به آن نیاز دارند همسرانی هستند که به یکدیگر نیاز ندارند. می‌دانم این مطلب به نظر تند و آزار دهنده می‌آید. پس بگذارید آرام‌تر پیش برویم و مسئله را از نقطه نظر منطقی بررسی کنیم. اگر زندگی مشترک یعنی برآورده کردن نیازهای یکدیگر، پس من قطعاً مسئول همسرم و سلامت او هستم و بهتر است هر کاری میتوانم انجام دهم تا کاملاً بر او متمرکز باشم. بهتر است نگاه و نیروی من بر کشف قوی‌ترین نیازهای او متمرکز شود و سخت بکوشم تا آنها را برآورده کنم. البته از آنجا که طبق این الگو من هم نیاز دارم که نیازهایم برآورده شوند، پس او باید همان کار را برای من انجام دهد. او باید نیرویش را متمرکز کند تا نیازهای مرا کشف و سعی کند آنها را برآورده سازد. بنابراین آنچه هر دوی ما به آن نیازمندیم تصویری شفاف از نیازهای یکدیگر است. من نیاز دارم بدانم زنان بیش از همه به چه چیزی نیاز دارند و همسرم جنی نیاز دارد بداند شوهران بیش از همه به چه چیزی احتیاج دارند. از آنجا که این الگو بسیار متداول است، بسیاری از کارشناسان ازدواج دوست دارند آن را به ما توصیه کنند. بیایید ابتدا ببینیم نیازهای من چه هستند. بیشتر این کارشناسان به من میگویند از آنجا که مرد هستم یک نیاز مهم و واضح دارم. می توانید حدس بزنید این نیاز چیست؟ البته که می توانید. از آنجا که من مرد هستم، بزرگترین نیاز من رابطه جنسی است. در این الگو رابطه جنسی یک نیاز است. همانطور که اکسیژن یک نیاز است. همانطور که سرپناه یا لباس یک نیاز است. این الگو باور دارد که مردان بارها و بارها ثابت کردند روابط جنسی برایشان از همه چیز مهمتر است. پس این به معنای آن است که برای تمام مردان از جمله من روابط جنسی تنها یک خواسته یا عشق به ارتباط نیست، بلکه یک نیاز است و این بالاترین نیاز من است. حال بگذارید بر جنی متمرکز شویم. از آنجا که او یک زن است، مهمترین نیازش طبق این مدل متفاوت است. با توجه به این نکته که زنان در طول تاریخ برای مراقبت و محافظتشان به مردان وابسته بودند، واضح است بزرگترین نیاز همه زنان از جمله همسر من امنیت و آسایش است. این منطقی است، درست است؟ زنان باید احساس کنند تحت مراقبت هستند و شخص دیگری همه چیز را برایشان فراهم می کند تا به درستی زندگی کنند. چرا؟ زیرا این یک نیاز است. پس در پی غیر منطقی بودن این الگو در اینجا میگوییم چه چیزی باید اتفاق بیفته. من و جنی باید سخت تلاش کنیم تا نیازهای بارز و اولیه یکدیگر را برآورده کنیم و رابطه‌ای کارآمد و هماهنگ داشته باشیم. اما از همینجا وارد مشکل میشویم. یک نفر باید اول اقدام کند. یا جنی باید نیاز مرا برآورده کند یا من باید به او حس امنیت بدهم. جامعه از نظر سنتی در طی تاریخ معتقد است شوهر نیاز دارد ارزشمندیش را در مقام یک تأمین کننده ثابت کند و زمانی که چنین کاری می کند او و همسرش می توانند زندگی مشترک داشته باشند و پیوندشان را به کمال برسانند. پس او مجبور است نشان دهد ویژگی‌های لازم برای تأمین این نیازهای ضروری را دارد و سپس زن به او اجازه می‌دهد او هم امتیازها و دارایی‌های زن را داشته باشد. اما به نظر می رسد این مسئله در جامعه امروز برعکس شده است. امروز زنان باید کمی عقب بنشینند تا مردان احساس قدرت و انگیزه کافی برای بیرون رفتن و تامین یک زندگی امن و پایدار را برای هر دو داشته باشند. در هر دو حالت نتیجه منطقی یکی است. تا زمانی که مرد امنیت زن را تامین کند، نیازهایش برطرف می شود و مادامی که زن نیاز همسرش را تامین می کند، از او حس امنیت می گیرد. آیا این رابطه به نظر شما هم پست و مبتذل می آید؟ خواسته زن را برای داشتن روابط جنسی کنار بگذارید که مسائل را به خودی خود پیچیده تر می کند. حتی بگذارید درباره خواسته صحبت نکنید. برای مردان این مسئله فراتر از آسیب پذیری های خواسته می رود. این یک نیاز است. مردم، این یک ضرورت است که باید برای یک مرد تأمین شود تا در مقام شوهری و تأمین کننده عمل کند. به مسئله رشد خود و فرزندانتان فراتر از کلیشه های قدیمی درباره مردان و زنان، جنسیت و اینکه چه کسی نیازهای دیگری را تأمین می کند بنگرید. تا زمانی که قلباً باور داشته باشیم هیچ زنی نمیتواند بدون یک مرد احساس امنیت و پایداری کند، نمیتوانیم به مثابه انسانهای قوی و مستقل پرورش یابیم. بدون تردید چنین هدفی را در پرورش دخترتان دارید، همونطور که من هم تلاش میکنم چنین کنم. همچنین تا زمانی که واقعاً باور داشته باشید همه مردان واقعاً انسانهای خوبی نیستند و همواره پیروه هورمون‌ها و هوس‌هایشان و در پی برآورده کردن نیازهای جنسیشان هستند، نمی‌توانید مردانی تربیت کنید که بالغ و دارای کنترل فردی باشند و واقعاً به زنان در مقام انسان‌هایی برابر بنگرند. بدون تردید مانند خود من می‌خواهید چنین پسرانی پرورش دهید. دیگر کتاب‌های مربوط به زندگی مشترک به من می‌گویند بزرگترین نیاز من در مقام یک شوهر احترام است. من نیاز دارم همسرم به من احترام بگذارد. یعنی من بدون این احترام نمیتوانم بهترین کاراییم را داشته باشم. و طبق این کتاب ها واضح است که اگر من احترام چندانی دریافت نکنم، بالاترین نیاز همسرم یعنی عشق حمایتگرانه را در اختیارش قرار نمیدهم. خب اگر من نیازم را دریافت نکنم، نیاز تو را نیز تامین نمی کنم. مهم نیست که من به هیچ عنوان به روشی احترام آمیز عمل نمی کنم. تو به من مدیونی چون همسر منی. به این نکته توجه کن. متوجه مسئله می شوید؟ اگر کار شما تامین نیازهای همدیگر باشد، به طور ناخودآگاه رابطه‌ای بر مبنای مبادله یک چیز در عوض چیز دیگر ایجاد می کنید که به اندازه همکاری های دو طرف استوار است. در اینجا هیچ گونه اتکایی به تمامیت فردی وجود ندارد. اینکه رفتار من با بالاترین اصل هایم تعیین می شود، نه با این عقیده که همسرم نهایت تلاشش را می کند تا نیازهایم را برآورده کند، باعث می شود در الگوی معیوب تنها بر آنچه همسرم اخیراً برای من انجام داده است تکیه کنم. یک بار من و دوست خوبم جان آلن ترنر نویسنده در یک سمینار روابط خانوادگی صحبت می کرد. پس از جلسه سخنرانی من در کارگاهی که درباره تلاش شوهران و زنان برای برآورده کردن نیاز احترام و عشق شرکت کردیم، مسئولان کارگاه با تجربه خودشان مطرح می کردند مردانی که احترام مورد نیازشان را نگیرند، از ابراز عشقی که همسرانشان به شدت به آن نیاز دارند خودداری میکنند. مردان به دلیل این نیاز برآورده نشده احساس میکنند تضعیف شده، حمایت نشده و تحقیر شده اند. پس آنها هم مقابله به مثل میکنند. البته زنانی که عشق و محبت دریافت نمیکنند، اشتیاقی به احترام گذاشتن به همسرانشان ندارند و این چرخه ادامه مییابد. طبق گفته گردانندگان این کارگاه، تنها راه خروج از این بنبست این است که هم شوهران و هم زنان کم کم نیازهای یکدیگر را برآورده کنند. پس از گوش کردن به این مطلب ها برای مدتی طولانی، دوستم جان رو به من کرد و پرسید: اما اگر من یک انسان بالغ باشم چی؟ دقیقاً، انسان‌های بالغ بر اساس اصول‌های خودشان به دیگران عشق می‌ورزند و احترام می‌گذارند، نه بر اساس مقابله به مثل یا آنچه از همسرانشان دریافت می‌کنند. انسان‌های بالغ به دیگران خدمت می‌کنند بدون آنکه توجه کنند آیا در عوض به آنها خدمت می‌شود یا نه. الگوی برآورده کردن نیازها انسان‌ها را به بلوغ بالاتری نمی‌رساند، بلکه این مسئله را می‌پذیرد که همسران در حالتی نابالغ باقی می‌مانند و حتی به این کار تشویقشان می‌کنند. و این مسئله بدترین قسمت این الگوست. بدترین نتیجه آن این است که با تمرکز زیاد بر نیازهایمان، در نهایت دو انسان بسیار نیازمند ایجاد می‌کنیم. در نهایت ما دو انسان نالان و نابالغ داریم که به یکدیگر نیاز دارند و همواره اگر نیازشان برآورده نشود، نیازهای دیگری را برآورده نخواهند کرد. آخرین باری که به یک انسان از نظر عاطفی نیازمند احترام گذاشتی چه زمانی بود؟ جواب این است: هرگز. همین الان سعی کنید نیازمندترین دوستتان از نظر عاطفی را مجسم کنید. دربارش خوب فکر کنید. آیا تصویر آن شخص سرحالتان می آورد؟ آیا وقت گذراندن با آن شخص به هیجانتان می آورد؟ البته که نه. بدتر شما را فراری می دهد و خسته می کند. پس چرا باید کسی بخواهد برای زندگی مشترک الگوی ایجاد کند که افراد را تشویق می کند بر نیازهایشان متمرکز شوند؟ حال اگر دقیقا نتوانستید به آن شخص از نظر عاطفی نیازمند فکر کنید، حدس بزنید چه می خواهم بگویم. شما آن شخص هستید، اما نگران نباشید. به خواندن کتاب ادامه دهید. واقعیت آن است که همسران به یکدیگر نیاز ندارند و قرار نیست چنین باشد. قرار است همسران بالغ باشند و قادر باشند نیازهای عاطفیشان را از رابطه‌ها و سرگرمی‌های مختلف مجزا کنند. من نمی‌گویم ما بزرگسالان نیاز عاطفی نداریم. ما چنین نیازهایی داریم. هر یک از ما به امنیت، ارزش فردی، حس تعلق به جمع، مفید بودن و در این حال به تعلق به چیزی بزرگتر از خودمان نیاز داریم. حرف من این است که نمیتوانیم تمام آن نیازهای عاطفی را بر دوش یک نفر بگذاریم، به ویژه اگر آن شخص همان توقعها و نیازها را بر عهده ما بگذارد. الگوی رابطه بدون فریاد بر این مسئله استوار است که هر یک از دو طرف مسئولیت کامل نیازهای عاطفی خود را بر عهده بگیرد. به این ترتیب همسران میتوانند آزادانه یکدیگر را بخواهند. مثلا نیاز ندارید که همسرتان کارهای بیشتری در خانه انجام دهد، بلکه واقعا می‌خواهید چون این کاری بکند و این را از او درخواست می‌کنید. شما به این که همسرتان با شما رابطه جنسی داشته باشد نیاز ندارید، بلکه از او می‌خواهید و می‌خواهید او نیز چون این چیزی را بخواهد. در بیشتر موارد نیاز ندارید همسرتان شما را معتبر بداند. اعتبار شما در مقام یک انسان، آن حس که به درستی در زندگی خود جایی داشته باشید، بر عهده خودتان است. همه ما در جستجوی این هستیم که دیگران بر ما ارزش بگذارند و به ما احساس کامل ارزشمند، مفید و قابل احترام بودن بدهند. ما در پی محبوبیت در بین همسالانمان هستیم. سالها در بزرگسالی دنبال تأیید والدینمان هستیم. می‌خواهیم فرزندانمان به ما حس غرور بدهند تا بتوانیم غیر مستقیم از طریق آنها احساس موفقیت به دست آوریم. مثلا هر شب تکلیف فرزندمان را با آنها تمرین می‌کنیم تا پشت شیشه خودرویمان برچسب من والد با افتخار یک دانش آموز برجسته‌ام بچسبانیم و میگوییم این برچسب برای آن است که فرزندانمان عزت نفس به دست آورند. اما چرا این برچسب روی خودروی شماست؟ هرچند ممکن است این نکته ها زشت به نظر آیند، اما ما به ویژه به همسرانمان به چشم کسی می نگریم که این احساس اعتبار و ارزشمندی را به ما می دهد. ما همسران را شخصی می بینیم که به ما احساس فردی خاص، ارزشمند و فوق‌العاده مهم می دهد و در آغاز زندگی مشترک واقعا چنین حسی را هم پیدا می کنیم. همینطور که این جمله را می نویسم، در کافی شاپ نشستم و مکالمه دو زن را درباره ازدواجشان می شنوم. یکیشان درباره ماه عسلش اعتراف می کند: هیچگاه این مسئله را به کسی نگفتم، اما به نوعی توقع داشتم شوهرم هر شب برام گل بیاره. واقعا این مکالمه در نزدیکی من رخ داد. البته وقتی در پی آن هستیم که همسرمان آن تجربه ارزشمند جادویی را به ما بدهد، همسرمان توقع دارد دقیقاً همان چیز را برایش فراهم کنیم. انسان‌ها به همین دلیل به راحتی در الگوی وابستگی عاطفی کامل نسبت به هم قرار می‌گیرند، به ویژه پس از آنکه تازگی جاذبه دو طرفه از بین می‌رود. اما نیاز به مورد نیاز دیگری بودن ارزشمندی واقعی نیست، در واقع نشانه از عدم ارزشمندی واقعی ماست. دلیل این امر آن است که ارزشمندی در نهایت یک مسئله درونی است. ارزشمندی تنها زمانی واقعی و پایدار است که از درون باشد. عاشق این گفته دکتر دیوید شنارک در کتاب معروفش زندگی مشترک عاشقانه هستم. او هوشمندانه درباره این مسئله صحبت می کند که چطور همه ما می توانیم به دو گروه تقسیم شویم. کسانی که در پی ارتباط هستند و ارزشمند بودنشان مربوط به همسرشان می شود و کسانی که در پی ارتباط هستند و افرادی بالغند که حس ارزشمندیشان را از خودشان می گیرند. او حتی دو جمله متضاد برای نشان دادن تفاوت آنها به کار می برد. صمیمیت بر اساس ارزشمندی از سوی دیگر این گونه به نظر می رسد: من برایت درباره خودم صحبت می کنم، اما تنها در صورتی که سپس تو درباره خودت حرف بزنی. اگر چنین کاری نکنی من هم چنین نمی کنم، اما من چنین چیزی را می خواهم، پس تو باید چنین کنی. من ابتدا این کار را انجام می دهم و سپس تو مجبوری خودت را آشکار کنی، و اگر ابتدا من چنین کاری کنم تو باید به من احساس امنیت بدهی. من نیاز دارم که بتوانم به تو اعتماد کنم. صمیمیت بر اساس ارزشمندی در رابطه‌های دراز مدت کاملا متفاوت است. توقع ندارم با من موافقت کنی. تو قرار نیست این نقش رو بر عهده بگیری که به من احساس ارزشمندی و مهم بودن بدی. اما میخوام دوستم داشته باشی، و اگر منو نشناسی واقعا نمیتونی منو دوست داشته باشی. من نمیخوام از سوی تو طرد بشم، اما باید با این امکان روبرو بشم که احساس پذیرفته شدن و امنیت از سوی تو رو دارم. زمان اون رسیده که خودم رو به تو نشون بدم و با جدا بودنم و اخلاقیاتم مواجه شم. میخوام روزی که دیگه روی این کره نخواهیم بود بدونم منو میشناختی. همسرتان وظیفه ندارد تأییدتان کند و در شما به اندازه کافی احساس اطمینان از دوست داشتنی بودن، مورد احترام بودن، مورد علاقه بودن را ایجاد کند تا لطف‌های شما جبران شود. وظیفه همسرتان نیست که آن نیازها را برآورده کند، همانطور که وظیفه او نیست از بدن فیزیکیتان مراقبت کند. دریافت اعتباری که در پی آن هستید مسئولیت خودتان است. و اعتبار واقعی چیزی نیست که از دیگری بخواهید. این تأیید از نیروی شخصیت درون می آید که به شما امکان خدمت به دیگران را می دهد، بدون آن که نیاز داشته باشید در عوض به شما خدمتی کند. و درک کامل چنین واقعیتی شما و همسرتان را رها می کند تا بر اساس پیمانهایتان زندگی کنید. بالاخره شما در هنگام ازدواج به تعهداتی بله گفتید که نیازمند نیروی درونی و حس خود ارزشمندی بسیاری است. قول می دهم تو را دوست داشته باشم، در سختی و آسانی، ثروت و فقر، بیماری و سلامت، تا آنکه مرگ ما را جدا کند. شما از طرف خودتان بله گفتید، نه از طرف هر دویتان. شما برای تمام زندگی بله گفتید و این بله گفتن و ازدواج شما را به اوقاتی میبرد که دوست ندارید، اوقاتی که همسرتان روحی شما را ندارد، هنگامی که دلتان میخواهد فرار کنید، زیرا نیازهایتان برآورده نشدند. پس از ازدواج باید در مقام یک همسر رشد کنید و بدون آنکه منتظر باشید اونیز حرکاتی متقابل انجام دهد به همسرتان نزدیک شوید. بله، یک نفس عمیق بکشید. ما با دروغی مواجه شده ایم که میگوید ازدواج یعنی برآورده کردن نیازهای عاطفی یکدیگر. این یک دروغ بزرگ است، در حقیقت از بزرگترین دروغ هاست. آماده نکته بعدی هستید؟ پس بخوانید. دو ویژگی مهم یک زندگی مشترک صمیمانه اعتماد و امنیت است. حال من واقعا حرف احمقانه ای میزنم، درست است؟ تمام رابطه ها بر اساس اعتماد ساخته می شود. اعتماد و امنیت بالاترین ویژگی های یک زندگی مشترک باشد. نه، این ویژگی های مهم یک راننده اتوبوس هستند. شما می خواهید راننده اتوبوستان محتاط و ایمن حرکت کند تا بدون حادثه به مقصدتان برسید. بیشتر وقتها خود مسئله سوار اتوبوس شدن مهم نیست، بلکه سالم رسیدن به مقصد مهم است. درباره یک راننده اتوبوس چنین قابلیت پیشبینی عالی است، اما در زندگی مشترک بیش از حد درباره اعتماد و امنیت مبالغه شده است، زیرا زندگی مشترک ذاتاً با سوار اتوبوس شدن متفاوت است. زندگی مشترک سفری نیست که در آن تنها امید داشته باشید به سلامت به مقصد برسید. زندگی مشترک یک ماجراست، سفری است که شما را تغییر می‌دهد و بهتر می‌کند. اگرچه اعتماد و امنیت احساس‌های خوبی‌اند و قطعاً جایگاهشان را در نشانه‌های یک رابطه در حال رشد دارند، اما بیشتر مردم بیش از حد بر این احساس‌ها تأکید دارند. این تأکید در واقع منجر به این می‌شود که همسران از لذت زندگی مشترک دور بمانند و یک راست به طرف بیخیالی، استحقاق و کسالت پیش بروند، و کسالت دشمن زندگی مشترک است. همسرانی که نزد من می آیند و متقاعد شده اند روابطشان سرد شده است، از اینکه به آنها می گویم نه، این گونه نیست و مشکل اینجاست، شگفت زده می شوند. مشکل آنها این است که اصلا رشد نکردند، زیرا اغلب قربانیان راننده اتوبوس خود هستند و تفکری راحت طلب دارند. آنها به شکلی راحت طلبانه بی‌حس شده اند و از خود می‌پرسند چرا تنها پس از گذشت 2-3 سال از ازدواج در پی خواسته‌های متفاوت هستند. استر پرل در کتاب فوق‌العاده‌اش ازدواج در اسارت، جستجوی من در پی امنیت را با حالت کسالت آور عشق مرتبط دانسته است. در رابطه های دراز مدت گرایشی قوی به ترجیح مسائل قابل پیشبینی در مقابل مسائل غیر قابل پیشبینی وجود دارد، اما مسائل جنسی در حیطه مسائل غیر قابل پیشبینی است. بدون عنصر عدم قطعیت هیچ خواسته، پیشبینی یا هیجانی وجود ندارد. در تحقیق‌های اخیر دانشگاه میشیگان و سانیستونی، محققان به رابطه مستقیمی بین احساس کسالت و کاهش رضایت در زندگی‌های مشترک دراز مدت رسیدند. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که دلیل این رابطه عدم نزدیکی است. وقتی همسران به کسالت می‌رسند یا احساس می‌کنند زندگی مشترکشان یک نواخت شده است، میزان صمیمیتشان تا حد قابل ملاحظه کاهش می‌یابد که به نوبه خود میزان رضایت از زندگی مشترک را کاهش می‌دهد. پس اگر اعتماد و امنیت پایه‌های یک زندگی مشترک دراز مدت سالم و هیجان انگیز را تشکیل ندهند، چه چیزی آن را می‌سازد؟ احترام به خود و بازنمایی خود به قیمت طرد شدن ویژگی های ضروری هستند که می توانند قطعا منجر به یک زندگی مشترک در حال رشد و پرشور شوند. حال می دانم می گویید یک لحظه صبر کن، می خواهی به من بگی احساس عدم امنیت در زندگی کلید خوشبختی منه؟ خب بله، تا حدی. بگذارید کمی این مسئله را باز کنم. همه ما شنیده ایم که اعتماد و امنیت هدفهای اصلی یک رابطه متعهدانه و صمیمی هستند. وقتی وارد یک رابطه می شویم به هم می گوییم نیاز دارم بتونم به تو اعتماد کنم، نیاز دارم بدونم می توانی مرا بپذیری و به من احترام بگذاری تا خودم رو به تو بسپارم. و این مسئله تا حدی مفید است، اما در اینجا مشکلی وجود دارد. همسرتان باید چند گام بردارد تا به شما نشان دهد احمق نیست، و اگر آن تأیید را به دست آورد و زمانی این اعتماد بشکند چه می شود؟ چند گام دیگر را باید بردارد تا از این مسئله رها شود؟ اینکه فکر کنیم اعتماد قابل دستیابی است یک اسطوره است. اعتماد هیچگاه به طور کامل به دست نمی آید. گاهی بدون توجه به اینکه یک شخص چقدر به نظر قابل اعتماد است، همچنان باید خطر کنید و درون خود را به او نشان دهید. همچنین باید بر احساس عدم امنیت و عدم اعتمادتان غلبه کنید تا احساسهایتان را برایش باز کنید. درباره اولین باری که به شخص مهم زندگیتان گفتید دوستت دارم فکر کنید. آیا هیچ خطری در این جمله نبود؟ البته که بود. یک خروار خطر وجود داشت. هیچ روش مستقیمی برای اینکه متوجه شوید او چه واکنشی خواهد داشت وجود نداشت و این قسمت ترسناک مسئله بود. همین امر درباره تمام زوجها نیز هر قدر هم با هم زندگی کرده باشند صدق می‌کند. چنین خطری همواره درباره نشان دادن خود، شهامت بیان موقعیت، احساسها، ترجیحها، شکایتها، درخواستها و همه چیزهای دیگرتان وجود دارد. هیچ راهی برای گریز از این خطر وجود ندارد. تنها میتوان آن را به تعویق انداخت یا از آن اجتناب کرد و به طور کلی از هر گونه صمیمیتی اجتناب کرد. هر گام به سوی همسرتان خطری بزرگ از جانب شماست. چه گامی باشد که احساس منفی را نسبت به او نشان می‌دهد؟ وقتی مراقب بدنت نیستی چندان جذب تو نمی‌شود. یا گامی که حسی مثبت را نشان می‌دهد؟ اخیراً تو را به شکل جدید می‌بینم. به شکل جدید دوست دارم. فقط خواستم اینو بدونم. هیچگاه نمی‌دانید پاسخ همسرتان چیست و این مسئله زیبایی هیجان انگیز رابطه است. هیجانی که تا زمان مرگ به زندگی مشترکتان روحی تازه می‌بخشد. رابطه‌های ما نیز به همین شکل از ما می‌خواهند در جهت بلوغ شخصیمان رشد کنیم. می‌بینید؟ پیروی بی قید و شرط از اسطوره اعتماد و امنیت در واقع روشی بسیار نابالغانه برای ادامه رابطه هاست. اساساً در این روش به همسرتان میگویید نیاز دارم بدونم چجوری میخوای واکنش نشون بدی تا نسبت به تو آسیب پذیر نباشم. که این روش نسخه بارز بازی بچه هاست که اول تو آنچه را داری نشانم بده تا من هم آنچه را دارم نشانت بدهم. فکر میکنید همسرتان چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ حدستان درست است. او میگوید تو آنچه داری نشان بده تا من هم آنچه را دارم نشانت دهم. در اینجا دوباره یک رابطه بدبستان ایجاد میشود. من یک گام کوچک به سوی تو برمیدارم، تو یک گام کوچک به سمت من برداری. صبر کن، گام تو خیلی کوچک بود. من همه چیز را درباره خانواده‌ام گفتم که برایم کار بسیار سختی بود و تو به اندازه کافی همدلی و احساس دو طرفه نشان ندادی. تو فقط نشستی و حرفی نزدی. حال من باید در خودم فرو روم تا تو بهایی برای آن بپردازی. همه ما چنین کاری را به شکلی انجام می دهیم. ما نمره های خودمان و همسرمان را می شماریم تا مطمئن شویم همه چیز سر جایش قرار دارد، تا مطمئن شویم کسی از ما سوء استفاده نمی کند و خودمان را، حدستان درست است، ایمن نگه می داریم. اما در زندگی مشترک ایمن بودن معنا ندارد. آنچه یک زندگی مشترک را زنده نگه می دارد خطر کردن است. آنچه باعث می شود زندگی مشترک نفس بکشد ماجراجویی و خطرپذیری بدون آنکه بدانیم واکنش همسرتان چیست است. این کلمه ها را با دقت هضم کنید، زیرا قرار است در فصل سوم آنها را کاملا بفهمید. خب، می دانم پذیرش دروغ بودن این امر سخت است و می دانم این واقعیت های جدید واقعا شما را به فکر وامی دارند، اما قول می دهم زندگی مشترکتان تنها به این دلیل که تفکری جدید را درباره خود و زندگی مشترکتان آغاز کرده اید تغییر خواهد کرد. حال دروغ سوم را مطرح می کنیم.